اینا جوابگو هستند در برابر صفوف خود و شما بهتر میفهمید این صفوف چندان علاقه ندارن به اینکه دخترای خودشان یا از دیگرها برای تحصیل بکنن. اینا بیشتر فکر میکنن که همچی اسلامی هست و منافات نداره، از این خاطر اینا ادامه میتن بر چنین وضعی.
پیشنهادات خود حضرت علی به عنوان یک استاد دانشگاه برای رفع موانع تحصیلی دختران چی هست؟
خب پیشنهادها نه تنها از ما که از تمام جهان برای طالب ها بوده، ولی متاسفانه اینا تمکین نمیکنن به این خواستا و ادعایشان همی است که ما میخواهیم که نصاب تعلیمی را کاملا دست بزنیم، دستکاری کنیم، اسلامی بسازیم، بعد از اون زمینه فراهم شود. همونطور که در دیات و در قریه ها مردم آماده هستند که اولادشان تحصیل بکنن مطابق اونمو احکام شرعی و جدا بودن مردها و زنها و دخترها و مسائل، خب فرصت هم کمایی میکنن برای ثبات بیشتر و یعنی سلسله حاصل کردن کامل بر افغانستان.
در آستانه آغاز سال جدید آموزشی در افغانستان، گروهی از جوانان در خست کارزار تشویق کودکانی که واجد شرایط در مکتب هستند را راه اندازی کردند. گزارش بشنوید از عزیز زاهد، خبرنگار ما از جنوب افغانستان.
با اینکه روزهای انگوشمار به آغاز سال جدید آموزشی در افغانستان باقی مانده است، تعداد از جوانان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان یک کارزار را آغاز کرده است که این جوانان خوستی برای شامل شدن کودکان در مکتب در این ولایت با آنان و والدینشان کمک میکنند و آنان را رهنمایی میکنند. در آستانه آغاز این سال جدید آموزشی این تعداد جوانان خوستی این کارزار را برای کودکان آغاز کرده که واجد شرایط رفتن به مکتب هستند ولی از مکتب یا علاقه ندارد یا باز مانده است و تصمیم برای آغاز دروسشان ندارد. شرکت کنندگان این کارزار یا همین جوانان فرهنگی میگویند که هدفشان از این کار تشویق خانواده هایی است که قصد ندارد کودکانشان را شامل مکتب کند یا در این عرصه سهل انگاری میکنند. این جوانان موارد همچون تصویر که برای طی مراحل روند شامل شدن کودکان در مکتب لازم است را به گونه رایگان چاپ میکند. همچنین آنان را در مورد پروسیجر و طی مراحل شامل شدن در مکتب را کودکان و والدینشان را رهنمایی میکند. این فعالان مدنی و جوانان فرهنگی میگویند که آنان قریه به قریه، خانه به خانه میگردند و کودکانی که سن مکتب را تکمیل کرده و مناطق و خانه های آنان میروند و برای آنان به گونه رایگان عکس چاپ میکند و تشویق میکند و در مورد مهم بودن رفتن به مکتب آنان صحبت میکنند و آنان را تشویق میکنند. تعداد از باشندگان خوست میگویند که به علت دور بودن مکاتب و مدارس بیشتر کودکانشان را از رفتن به مکتب محروم هستند. آنان میگویند که ولایت خوست ولایت گرمسیر است و خواندن درس در هوای باز در این ولایت کار دشواری است و در مورد بی‌علاقگی کودکان این امر هم دخیل می باشد. اما در کل باشندگان خوست از این اقدام جوانان روشنفکر و فرهنگی استقبال کرده و کار آنان را مؤثر اعلام کرده است. مقامات محلی هم از این اقدام جوانان و از این کار فرهنگی و ایشان استقبال کرده، آنان را تشویق می کند و آنان می گویند که مسئولین محلی هم در کنار این جوانان هستند. محبوب شاه قانت معاون والی خوست نیز با پشتیبانی از تلاش های این جوانان به هدف تشویق کودکان به آموزش و رفتن به مکتب میگویند که مسئولین محلی هم متحد به فراهم کردن سهولت های بیشتر در بخش آموزش در این ولایت هستند. معاون والی خوست میگویند که تلاش خواهند کرد تا فضای مسئول آموزشی را برای کودکان در این ولایت فراهم کند.
سپاس از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا تقدیم میشه به همه شما عزیزان.
بهار آمد، بهار آمد، بهار تو، بهار من، گلفشان شد، گلفشان شد، کنار تو، کنار من، گلفشان شد، گلفشان شد، کنار تو، کنار من. سبا آمد، سبا آمد، که گل ریزد، گل افشاند، جهان جان مصفا شد، به بوی گل، به روی گل، جهان جان مصفا شد، به بوی گل، به روی گل.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم و سپاسگزاریم از شما که ما را همراهی میکنید. همکاران خوبم در برنامه انعکاس آماده هستند که این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دیدار اعضای ارشد شورای علمای شیعه افغانستان با ریاست الوزرای حکومت طالبان. و باز شدن گذرگاه تورخم بر روی بیماران افغانستان. عضو ارشد شورای علمای شیعه افغانستان خبرهای منتشر شده درباره ارائه پیشنهادهای مکتوب به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان را رد کرد. سید حسین عالمی بلخی در مصاحبه اختصاصی با رادیو دری افزود در دیدار اخیر شورای علمای شیعه با محمد عبدالکبیر پیشنهاد مکتوب جدیدی با وی ارائه نشده و این موضوع مربوط به جلسات گذشته است. وی افزود در این نشست درباره عید فطر و اختلافات احتمالی بر سر رؤیت هلال ماه شوال گفتگو و تأکید شد که این مسئله فقهی است و جنبه سیاسی ندارد. رئیس دارالانشای شورای علمای شیعه افغانستان اضافه کرد از آنجا که مطابق فقه جعفری اثبات رؤیت هلال شرایط خاص و متفاوتی با فقه حنفی داره، سال گذشته سوی تفاهم هایی در این زمینه ایجاد شده بود که در جلسه روز چهارشنبه برای جلوگیری از تکرار این سوی تفاهم ها با معاون سیاسی طالبان تبادل نظر شد. عالمی بلخی گفت بر اساس از طالبان خواسته شد که در صورتی که امسال اختلاف نظری بر سر رؤیت هلال ماه شوال و روز عید فطر پیش آمد، امارت اسلامی در این باره اجباری یا اکراهی برای شیعیان ایجاد نکنه. این اظهارات سید حسین عالمی بلخی در حالی مطرح شده که پیش از این ارگ تحت کنترل طالبان در بیانیه از دیدار محمد عبدالکبیر و شورای علمای شیعه خبر داده و اعلام کرده بود که در این جلسه علمای شیعه پیشنهادهای خودشان را به صورت کتبی به مولوی عبدالکبیر تحویل دادند. گفتگوی کامل سید حسین عالمی بلخی عضو ارشد شورای علمای شیعه افغانستان را که در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین زاده بیان کرده دعوت می‌کنم که بشنوید. پرسش نخست همکارم از آقای عالمی ای بود که در جلسه دیروز با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان چه گذشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ماه مبارک رمضان تبریک میگیم شنوندگان رادیو دری. و بعد ما البته پیشنهادهای مردم تشیع با امارت اسلامی را در گذشته تحلیل داده بودیم که بیشتر از 20 مورد است و در جلسه دیروز که ما با جناب دولت عبدالکبیر داشتیم در رابطه با مجموعه و پیشنهادات صحبت نشد. و پیشنهادات جداگانه زیر بحث است. ما فقط در موردی که فعلا امکان داره به او مواجه شدیم صحبت کردیم. مسئله عید فطر را شما متعذر هستیم، سال گذشته یک سوی تفاهم شد بین مردم تشیع و امارت اسلامی. ما به خصوص در رابطه با مسئله عید فطر که سوی تفاهم نشد این سال پیش از پیش صحبت کردیم. برای مردم تشیع مطابق فقه جعفری اثبات رؤیت هلال شرایط خاصی داره و او شرایط وقتی تحقق پیدا نکنه او روز باز مردم تشیع عید نمی کنند و یک مسئله فقهی است و مسئله سیاسی نیست و امسال سوی تفاهم موجود نیست و مامورین امارت اسلامی رعایت کنند این موضوع را و اجبار یا اکراهی برای افطار در روز اختلافی نکنند، روزی که اختلاف بین تشیع و تسنن باشه رویت هلال، چون این موضوع مشخص است. شیعه هم میگه که سم لرویا و افطر لرویا، سنی هم همین میگه سم لرویا و افطر لرویا. یعنی رؤیه یعنی رؤیت هلال، بالاخره خب یک مقدار شرایطش متفاوت است، گاهی یک روز فرق میکنه که ما گفتیم احتیاطا پیشگیری شو، اگر امسال هم این روز فطر متفاوت شده بعد پیش از پیش صحبت شده باشه سوی تفاهمی در این رابطه صورت نگیره. ما امیدوار هستیم که انشاءالله کسی بعضی سالها روز عید فطر اتفاقی باشه که مشکلی وجود نداشته باشه. اگر احیانا روز عید فطر اختلافی شد ما به اونا گفتیم که یک موضوع فقهی است و کدام مشکلی خلق نکنه و سوی تفاهم وجود نداره. موضوع دومی هم که ما مطرح کردیم بحث وقف بود. یعنی از جمله مجموعه خواستهایی که مردم تشیع داره دو تا موضوع را ما دیروز برای که مبتلابی هست و در همین زودی ها امکان داره ما به اون مواجه شدیم به اون خاطر که با مجلس کبیر مطرح شد.
در رابطه با وقف چی موضوع امکان داره که چالش برانگیز بشه جناب آقای عالمی؟
در رابطه با وقف گاهی، البته همه موقفات اینجوری نیست، موقفاتی از اهل تشیع توسط خود مردم تشیع اداره میشه، موقفاتی که بالاخره یک حالت عمومی برای خودش گرفته، گاهی یک مقدار بالاخره در موردش در نحوه ادارش کدام صحبتهای صورت میگیره که ما گفتیم همین موقفات تشیع وقف خاصه و عامه هر چه که هست در اختیار اهل تشیع باشد. در وقف خاص فعلا ما کدام مشکل خاص نداریم، وقف عام که اماکن عمومی که هست یگان وقت بالاخره خود در مورد کیفیت اداره صحبتهای پیش میاد که ما گفتیم او هم اگر واگذار شود به مردم تشیع.
در مورد این هر دو پیشنهادی که برای حکومت طالبان دادن پیشنهادار، واکنش مولوی عبدالکبیر چی بود؟
ایشان واکنشش مثبت بود، نکته خوبی است، در فرصت خوبی مطرح شده. گفتن ما با مسئولین مربوطه این موضوعات صحبت میکنیم، اگر ضرورتی با صحبت بیشتر داشت با جلسات مشترک گذاشته خواهد شد. ما امیدوار هستیم که انشاءالله در این رابطه کدام حرفی وجود نداشته باشد. سال گذشته یک تشویش بود هم برای امارت اسلامی هم برای ما و انشاءالله که سالی پیشگیری شده بود.
شما بیشتر در صحبت های خود گفتین که تاکنون چندین بار پیشنهادات مواضع شیعیان و شورای علمای شیعه به صورت کتبی با مقامات طالبان مطرح کردین. خب الان نزدیک به 3 سال از حکومت طالبان سپری میشه، تاکنون پیشنهاد مشخصی از سوی حکومت طالبان در رابطه با درخواست های شما ارائه شده و گفتن که قرار است چه کارهای انجام بدن در این زمینه؟
ما ببینید یک سلسله چیزایی است که ما شما میبینیم در کشور جریان داره. مسئله شعائر مذهبی هست، مناسک مذهبی را که ما داریم مثل محرم، شب قدر، بالاخره خب موارد دیگه عید و مسائل به شکل که در مذهب شیعه هست الان انجام میشه و کدام مشکلی هم وجود نداره. بعضی موارد اخیرا بحث بود، از جمله بحث ثبت و رجستر مدارس دینی مردم تشیع که بالاخره طبعا وقتی ثبت و رجستر شد یک مثال مسائلی در ارتباط با استاد در رابطه با مضامین درسی اینا مطرح میشه. این موضوع صحبت شد با وزارت معارف و اونا داشتن قطبی که در این قسمت ادارات مربوطه امارت اسلامی مداخله نکنن که گویا ثبت اجباری تلقی شود و اینا. خب موارد دیگری هم هست که در این مدت 3 سال به گونه‌ای که مذهبی در مذهب تشیع وجود داره انجام میشه که مشکلی خاصی نبوده، یا مثلا در حل و فصل دعاوی از مسائل است که ما همیشه خواستیم که مطابق فقه تشیع یا قانون اول شخصی باید انجام شده، او هم فعلا به صورت غیر رسمی انجام میشه. دعاوی که به محاکم برده میشه و اونا وقتی میبینند طرف شیعه هست و علمای تشیع راضی میکنند، اما یک کمک این روش ضعیفتر است و به شکل محکمه غیر رسمی از علمای تشیع خواسته میشه که ما خواستاری هستیم که یک قدم پیشتر بره و در محاکم باید یک آدرس وجود داشته باشه برای حل و فصل دعوی و ضرورت اینه باشه که یک دفعه راجع شده بعد اینا فیصله کنه. بعد از اون ابتدایی که مراجعه میکنن به قاضی شیعه باید میره باشه. خب یک سلسله مواردی در این رابطه هست، مثلا سال گذشته ما شاهد بودیم که در بعضی موارد از طرف وزارت معارف بخشنامه شد در جاهایی که دانش آموزای اهل تشیع و اکثریت دارد فقه و عقاید شیعه باید تدریس شود. خب مثلا هیچ چیزایی هست که فعلا وجود داره و عملی میشه و چیزایی هم هست که از طرف امارت اسلامی مجاب منفی داده نشده در هیچ موردی را معقول به زمان کردن. مانون مثال ما مثلا مطرح کردیم که مذهب شیعه باید در قانون اساسی مطرح شود به گونه‌ای که تجویز کند که در همین موارد حل فصل دعایی و غیره اینا برای مذهب تشیع مطابق فقه شیعه بوده باشد. نه خب هنوز بحث قانون اساسی تا برسد و در اونجا بحث شود مطرح شود خب زمان میخواید. بعضی موارد هم اونا خود اکثر ملاحظاتی دارند که بازن میگه ما میشینیم سری صحبت میکنیم از شیخ سید هیبت الله باید در این رابطه کشف تکلیف شود و اونا خودشان تصمیم نهایی رو بگیرند. او یک پروسه ایست که دوامدار است ولی متاسفانه این مقدار زمان بیشتر گیره. ما توقع داشتیم که زودتر حل میشد. خب شاید با دلیل معاذیری که وجود داره کمی زمان بیشتر گرفت. ما امیدوار هستیم که انشالله به مرور زمان همه مسائل حل شده و به توافق کلی و صد درصدی برسیم.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:12 دقیقه است، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه انعکاس. سخنگوی حکومت طالبان نگرانی ها از ادامه محدودیت ها علیه زنان و تضعیف نظام آموزشی افغانستان به دلیل محرومیت دختران از تعلیم را رد کرد و بار دیگر از ادامه کار حکومت روی موضوع تعلیم دختران خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه اختصاصی با رادیو دری در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی های فراوان داخلی و خارجی از تضعیف نظام آموزشی در افغانستان در سال تعلیمی پیش رو با حضور دختران در مکاتب و دانشگاه ها رفع خواهد شد یا نگفت، بر سر موضوع تعلیم دختران از صنف 7 تا 12 و تحصیلات عالی خانم ها کار جریان دارد و توقف تعلیم دختران صنف 7 تا 12 و تحصیلات عالی دختران را سکتگی توصیف کرد و گفت البته در جایی که ما سکتگی داریم این نیاز به یک آمادگی داره، هم به لحاظ اقتصادی نیاز به مصارف داره و هم نیاز به زمان داره و روندش ادامه داره. مجاهد با این حال تاکید کرد که در مجموع دسترسی مردم افغانستان به تعلیم بیشتر و مؤثرتر شده و گفت قبلا تا 30% خاک افغانستان دسترسی به تعلیم داشتن اما حالا 100% شده و در تمام قریجات مکاتب و مراکز تعلیمی گسترش پیدا کرده و دسترسی زیاد شده. مجاهد در پاسخ به این پرسش که در این صورت علت ابراز نگرانی جامعه جهانی از وضع زنان در افغانستان چیست گفت اونا از بعضی موضوعات من حیث بهانه استفاده میکنن و قدرت هایی که شکست خوردن و به افتضاح اخراج شدن علیه حکومت اسلامی مصروف پروپاگاند هستند. مقامات محلی طالبان در ننگرهار گفتند که بیماران سرطانی که کارت 6 ماه دارن میتونن بدون ویزا با پاکستان برن. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار روز پنجشنبه 24 اوت از بیماران خواسته تا هر چه زودتر خودشان را به گذرگاه تورخم برسانند. این در حالی است که پیش از این مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار گفته بودند که پاکستان گذرگاه مرزی تورخم را برای بیمارانی که پاسپورت و ویزا ندارند بسته و به آنها اجازه ورود نمی‌دهد. پاکستان ماه قوس گذشته هم گذرگاه تورخم را برای بیماران بدون ویزا بسته بود. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص بیشتر توضیح می‌دهد.
توی مریضان لاعلاج یا مریضان مبتلا با بیماری سرطان بازگشایی گردید. مولوی صدیق الله قریشی امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار میگوید که پاکستان گذرگاه تورخم را که مدت 3 روز قبل برای رفت آمد مریضان مبتلا با بیماری سرطان مسدود نموده بود و گفته بود که بعد از این مریضان همچنان بدون گذرنامه و ویزا با پاکستان سفر کرده نمیتواند، بازگشایی نمود و مریضانی که قبلا اسناد مبتلا شدن به بیماری سرطان را با کمیسیون ویژه در شهر جلال آباد ارائه نموده بود و از جانب این کمیسیون اجازه نامه های ویژه برای مدت 6 ماه به آنها صادر شده بود و در مدت 3 روز به این طرف در شهرک مرزی تورخم حضور داشتند، اجازه رفتن به پاکستان داده شدند. آقای قریشی گفت که پاکستان بعد از آن گذرگاه تورخم را برای مریضان مبتلا به بیماری سرطان بازگشایی نمود که ملا شیرین اخوند ولی ولایت قندهار در نشست با سرکنسل کشور پاکستان مستقر در ولایت قندهار ملاقات و صحبت نمود و از او خواست تمامی گذرگاه های بین افغانستان و پاکستان را برای رفت آمد مریضان صاحب العلاج و مریضان مبتلا به بیماری سرطان بازگشایی نماید که بعد از این نشست پاکستان اجازه عبور و مرور برای مریضان مبتلا به بیماری سرطان دادن. 3 روز قبل پاکستان گفته بود که به تاریخ 21 ماه مارچ که مصادف میشه با هفته اول سال نو خورشیدی دروازه های عبوری بروی مریضان صاحب العلاج و رانندگان وسایط باربری که در حال حاضر بدون گذرنامه ها و ویزا به پاکستان رفت آمد می نماید مسدود می نماید، اما پاکستان قبل از تکمیل شدن این میاد گذرگاه تورخم را برای رفت آمد مریضان مبتلا به بیماری سرطان مسدود نموده بود. در جلال آباد کمیسیون ویژه برای تشخیص مریضان صاحب العلاج و مبتلا به بیماری سرطان ایجاد شده که نمایندگان ادارات مختلف در آن کمیسیون وجود دارد و بعد از آن که مریضان صاحب العلاج و مبتلا به بیماری سرطان تشخیص شوند گذرنامه ویژه به اینها صادر می شود و در آن طرف خط فرضی دورن پاکستان کمیسیون دیگری را موظف ساخته که شامل چند تن از پزشکان است که اونها مریضانی که از این طرف فرستاده میشد بار دیگر مورد آزمایش قرار میدهند و در صورتی که از طرف اون کمیسیون هم تایید شود اجازه رفتن با پاکستان برای تداوی برایشان داده میشود.
گزارشی بود از همکارم محمد آصف شینواری. نشریه پاکستانی اکسپرس تریبون نوشته که رهبر طالبان با ارسال پیامی برای دولت جدید اسلام آباد آغاز تعاملات دو جانبه میان افغانستان و پاکستان خواستار شده. اکسپرس تریبون با نقل از منابع پاکستانی گزارش داده که هبت الله خونزاده پیام خودش از طریق والی قندهار با عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل رسانده و نظامانی هم وعده داده که برای رساندن پیام ملا هبت الله و رهبران جدید کشورش به زودی به اسلام آباد برگردند. این گزارش می افزاید طالبان با مقامات جدید حکومت پاکستان تماس گرفته و گفتگو درباره مسائل تنش‌زا میان دو کشور را خواستار شدند. روابط کابل و اسلام آباد به ویژه در یک سال اخیر با چالش‌های متعددی روبرو شده بود. در پی این چالش‌ها مولوی فضل الرحمن و مولوی سمیع الحق از رهبران جماعت علمای اسلام پاکستان چندی پیش به کابل سفر و با مقامات طالبان برای حل این اختلافات گفتگو کردند. ملا شیرین آخوند والی طالبان در قندهار در روزهای اخیر با عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل دیدار کردند. باشندگان جاغوری در ولایت غزنی با هزینه شخصی خودشان یک پل را میان منطقه غجورگ این ولسوالی و خاکران ولایت زابل ساختند. با گفته اونا این پل با هزینه 3 میلیون افغانی بر سر رودخانه ارغنداب ساخته شده. این پل به نام پل دوستی نامگذاری شده و منطقه هزارنشین غجورگ را با منطقه پشتون نشین خاکران وصل میکنه. هدف از ساخت این پل سهولت در رفت آمد و تامین ارتباط بهتر میان باشندگان این دو منطقه گفته شده. ارتباط ما برقرار هست با همکارم عزیز زاهد. آی زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان برنامه نکاس، وقتتان بخیر، با برکت دعات عباداتتان در ماه مبارک پر فیض و برکت قبول درگاه حق باشد.
دعات عبادات شما هم آی زاهد قبول باشه انشالله. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم در ارتباط با این پلی که باشندگان جاغوری ساختن.
سلامت باشی. واقعا در جنوب افغانستان یگانه نمونه بسیار مثبت و خوبه که از اقوام مختلف، زبانهای مختلف، مذاهب مختلف و زندگی بسیار برادرانه ایشان با صمیمیتشان که تا هنوز هیچ فاصله و دوری احساس نشده است و در جنوب افغانستان یک نقطه بسیار خوب و مثبت باشندگان این ولایت است و همواره در کنار خود با هم زندگی بسیار صمیمی داشته است. در همین سلسله در یک اقدام بسیار جالب و خوب باشندگان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی برای روستایان یا باشندگان یک ولسوالی زابل ولایت در جنوب افغانستان یک پول به هزینه شخصیشان را ساخته است. این پول هم چند میلیون افغانی هزینه داشتن، یعنی هزینهش قابل ملاحظه بود که برای باشندگان ولسوالی جاغوری که یک ولسوالی دور افتاده و اکثر باشندگانش هم مردم اهل هزاره هستند و مردم غریب هستند اما با همت هستند و با امکانات کم، این پول به شکل تحفه‌ای و برای رابطه خوب به اسم پول دوستی برای مردم زابل که و منطقه‌ای که پول در آن ساخته شده است، اکثریت باشندگانش مردم پشتون هستند، برای آنان ساخته است. باشندگان ولسوالی جاغوری غزنی این پول را به هزینه شخصیشان را برای مردم زابل ساخته است. منابع محلی در غزنی میگویند که باشندگان ولسوالی جاغوری مربوط ولایت غزنی این پول را در قریه به اسم غجورک که در ساحه مربوط خاکران ولایت زابل است و در مرز با ولسوالی جاغوری است بر فراز رودخانه ارغنداب ساختند. هزینه ساخت این پول نزدیک به 30 میلیون افغانی گفته شده است و باشندگان جاغوری آن را پول دوستی نامگذاری کرده. هدف از ساخت این پول سهولت در رفت آمد و تامین ارتباط بهتر میان باشندگان این دو ساحه گفته شده است. این در حالی است که باشندگان ولسوالی جاغوری پیش از این از دهها پروژه عام که شامل ساخت مکتب، مرکز صحی و بند آبگردان بودند از بودجه شخصی خود ساختند. مردم جاغوری در سطح افغانستان و بلخص در جنوب و مناطق جنوب شرقی افغانستان در مورد یا با مردم فرهنگی علم دوست شهره دارند. این عامل هستند که این مردم در سالهای گذشته پیشرفت قابل ملاحظه خصوصا در عرصه پیشرفت علمی و فرهنگی داشته است و حتی در برخی مناطق جنوب افغانستان مردم زبان زده هستند در مورد پیشرفت‌های علمی و فرهنگی و پیشرفت‌های مثبت و تحولات مثبت. اما این اقدام اخیرش واقعا یک اقدام خوبی هستند که اثرات بسیار مثبت و نیکوی بر باشندگان هر دو طرف گذاشته است، با آن که در افغانستان شاهد مسائل بسیار حاد و جدی ناخوشایندی بوده، جنگ ها و تعصبات در این کشور از سالها دکته شده بود برای افغان ها، اما مردم در جنوب افغانستان طوری که در آغاز گفتم یک زندگی بسیار صمیمانه و دور از این که هیچ تلسم نتانست این مردم را بنابر ملحوظات از هم جدا کند و روز به روز رابطه این مردم صمیمی‌تر می شود و این اقدام مردم جاغوری واقعا یک
اقدام الگو بوده و مردم در هر دو طرف از آن به شدت متاثر شده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
کامیاب باشید شما، بخیر باشید.
خدا سلامت باشید، خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان. ساعت 7:25 است و ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان دیدار و گفتگو کرد. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان با نشر خبرنامی از دیدار متقی با حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان خبر داده. در این دیدار در مورد روابط دو جانبه، تجارت، ترانزیت و پیشرفت‌های سیاسی منطقه ای اخیر گفتگوی دو جانبه صورت گرفته. این خبرنامه افزوده که نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان درباره آخرین نشست دوحه صحبت کرده. همچنین وزیر خارجه حکومت طالبان در این دیدار درباره مشکلات پناهجویان افغانستانی در ایران، افزایش برق افغانستان، توسعه بندر چابهار و رسیدن آب به نیمروز و سیستان و بلوچستان در پی بارندگی‌های اخیر گفتگو کرد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه قرآن و عطرت مشهد از غرفه‌های اتباع و مهاجرین خارجی حاضر در این نمایشگاه بازدید کرد. حسین شرافتی را در جریان این بازدید بیان داشت که در نمایشگاه امسال نیز فعالان قرآنی اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی از بیش از 10 ملیت از کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، چین، هند، آذربایجان و چند کشور آفریقایی و در قالب 23 غرفه حضور دارند. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی مسئولیت بخش بین الملل این نمایشگاه را عهده‌دار است که بر اساس هماهنگی‌های انجام شده اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی تانستن با حضور گسترده خودشان توانمندی‌ها و آداب و رسوم خودشان را در این ماه مبارک در معرض نمایش قرار بدهند. فعالان فرهنگی و اجتماعی و نخبگان قرآنی بسیاری از جامعه اتباع و مهاجر در خراسان رضوی وجود دارد که دارای افتخارات ولایتی و ملی و حائز رتبه در مسابقات مختلف هستند. این نمایشگاه همزمان با شروع ماه مبارک رمضان و از 23 لغایت 29 حوت در محل نمایشگاه بین المللی مشهد پذیرای علاقمندان خواهد بود. خب قبل از اینکه از خدمت شما عزیزان شنونده مرخص شوم، میره عرض بکنم خدمت شما که تلاش میکنیم انشالله در شبهای آینده از نمایشگاه قرآن و عطرت مشهد که همین شبها در حال برگزاری است در محل نمایشگاه دائمی نمایشگاه مشهد، در واقع در محل دائمی نمایشگاه مشهد در حال برگزاری است، گزارش هایی را تهیه بکنیم و تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان شنونده. آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما را داریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio در این مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717-1144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس مجدد، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، برنامه انعکاس را شنیدید. از اینکه تا این لحظه با رادیو دری همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان و سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم. عزیزان، همانطور که در برنامه قبل گفتیم، یکی از آداب سخن گفتن این است که هم سخن نیکو بگوییم و هم آن را به نیکویی بیان کنیم. همه ما می دانیم که شخصیت و حالات درونی انسان تأثیر مستقیم بر رفتارها و چگونگی سخن گفتن او دارد. بنابراین از گفته های نیک یک شخص و مراعات آداب سخن از جانب او می توان به میزان رشد شخصیتی وی پی برد. رشد و تعالی شخصیت خود عامل رعایت هنجارها و آداب اجتماعی و از جمله آداب سخن گفتن است. انسان‌های مؤدب و با شخصیت هرگز در بدترین شرایط هم حاضر نیستند گفتار خود را با آنچه در خور شأنشان نیست بیالایند. آداب سخن گفتن از چنان اهمیت برخوردار است که در آموزه‌های اسلام توصیه‌های کاربردی فراوانی در مورد آن به چشم می‌خورد. حال به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. دوستان عزیز، یکی از آدابی که در آموزه‌های اسلام برای سخن گفتن بیان می‌شود، شروع سخن با سلام و درود است. و این معنا که در آغاز سخن گفتن شخص مخاطب را عزیز و گرامی بداریم و با درود و سلام بر وی سخن خیش را آغاز کنیم. شروع سخن با سلام به معنا و مفهوم آن است که شخصی که سخن بر زبان می‌آورد به قصد مهر و محبت است و عشق و علاقه خود را نسبت به شنونده این گونه ابراز می‌کند و عواطف و احساسات وی را برمی‌انگیزد و اعتمادش را جلب می‌کند و در نتیجه مخاطب و گفتار گوینده اهتمام و توجه بیشتری پیدا می‌کند. از آنجایی که هدف گوینده از سخن گفتن انتقال پیام به شنونده است، می بایست نخست عواطف و احساسات پراکنده وی را و سوی خود جلب کند تا همه هوش و حواس وی متوجه گوینده باشد. سلام کردن می تواند این هدف را به بهترین نحو محقق کند. تأثیر سلام کردن بر جلب مخاطب تا آن انداز است که خداوند در آیه 54 سوره مبارکه انعام از پیامبر گرامی اسلام می خواهد در ارتباط با مردم و ویژه مؤمنان از این شیوه بهره گیرد. در این آیه سفارش شده که پیامبر هنگام دیدار با مؤمنان سخن خود را با سلام آغاز کند. خوبان همراه، بر زبان آوردن نام و یاد خدا در آغاز سخن سنت پسندیده است که هم در قرآن و هم در سخنان پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت آن حضرت به چشم می‌خورد. این عمل پسندیده علاوه بر این که به کلام قداست می‌بخشد، موجب توجه و جلب نظر مخاطب نیز می‌شود. بر زبان جاری ساختن نام خدا البته با توجه به شرایط زمانی و مکانی بر ارزش کلام ما می‌افزاید. منظور از شرایط زمانی و مکانی این است که بر زبان جاری ساختن نام خدا در موارد از جمله محاورات روزمره و به طور مکرر و برای شروع هر ارتباط لازم نیست. نکته دیگر در آداب سخن گفتن میانه روی در مقدار آن است. میانه روی در گفتار موجب می شود گوینده سخن از یک سو از گفتن درمانده نباشد و اشتباه ها و لغزش های گفتاری او کاهش یابد و از سوی دیگر شنونده از طولانی شدن کلام گوینده خسته نشود. امام علی علیه السلام درباره میان روی می فرماید بهترین گفتار آن است که نه خسته کننده باشد نه بسیار کم. همچنین می فرماید پرگویی مرد حکیم را می لغزاند و انسان بردبار را خسته می سازد. عزیزان، از دیگر آداب سخن گفتن عاقلانه و با تفکر حرف زدن است. به تعبیر دیگر بررسی همه جانبه کلام قبل از آغاز سخن از اشتباه ها و خطاهای احتمالی جلوگیری می کند. در حقیقت انسان عاقل نخست فکر می کند بعد حرف می زند، ولی نادان اول حرف می زند و بعد فکر می کند. چه بسا گفتار ناسنجیده مشکل بزرگی برای گوینده پدید آورد. از دیگر مواردی که در آداب سخن گفتن باید به آن توجه کرد این است که انسان با سخن خود دیگران را تمسخر و سرزنش نکند. تمسخر و عیبجویی از دیگران زمینه کینه و دشمنی را در جامعه گسترش می دهد و از روح تعاون و برادری می کاهد. دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید. 3800-226 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان. یکی دیگر از آفاتی که در سخن گفتن به چشم می‌خورد غیبت کردن است، یعنی پشت سر دیگران بدی‌های آنان را ذکر کنیم. قرآن کریم به شدت با این عادت جاهلی که هنوز هم در میان انسان‌ها رواج دارد مبارزه می‌کند. این کتاب آسمانی غیبت کردن را به مثابه خوردن گوشت برادر مرده می‌داند و در آیه 12 سوره مبارکه حجرات می‌فرماید مبادا در امور دیگران تجسس کنید و مبادا بعضی از شما از بعض دیگر غیبت کند. آیا دوست می‌دارید یکی از شما گوشت برادر مرده خیش را بخورد؟ حتما از این کار دوری می‌جویید. پس تقوا پیشه کنید که خداوند توبه پذیر مهربان است. ریشه غیبت تجسس در امور دیگران است. از این رو قرآن کریم ابتدا از تجسس کردن نهی می‌کند و بعد نهی از غیبت را بیان می‌کند. جاسوسی کردن برای کشف عیب‌های دیگران کاری بسیار زشت است که موجب بدبینی افراد و یکدیگر می‌شود. از این رو در سبک زندگی اسلامی پرهیز از این آفت سخن می‌تواند موجب همدلی و صمیمیت در جامعه شود. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. شنوندگان عزیز، در این لحظه همراه میشویم با کارشناس محترم برنامه استاد عزیزالله حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما هستیم با برنامه‌ای در رابطه با سخن، گفتگو و کلام و ارتباط کلامی با دیگران. موضوع بسیار مهم و جالبیه و بخش بسیار بزرگی از زندگی ما رو به خودش اختصاص داده. ما وقتی رجوع میکنیم به کلمات اهل بیت عصمت طهارت، در اونجا ما یک چیزهایی رو مطالعه میکنیم که بسیار میتونن برای ما بازدارنده یا تشویق به کنترل و تنظیم این رابطه کلامیه. در کلمه میخونیم که فرمودن رب کلمت سلبت نعمه، چه بسا کلمه ها و حرف هایی که یه نعمتی رو از انسان سلب میکنه. ما یه حرفی میزنیم و همون حرف یه نعمت بزرگ رو از انسان میگیره، حالا به عنوان مجازات مردمی، یعنی آدم ها از این کلمه رنجیده خاطر میشن یا آبرویی در خطر میفته یا کسی شکسته میشه، یا اینکه خدا در نظام هستی این تنبیه رو قرار داده که این نعمت ها از انسان گرفته میشه. خیلی مسئله مهمی است.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه
دوستان عزیز، در آداب اسلامی هر سخن جایی دارد. بسیاری از حرفها و سخنها را نباید در بسیاری از جاها گفت. مسئله است که میگوید فرزند آدمی 2 سال طول میکشد تا سخن گفتن را بیاموزد، ولی 30 سال طول میکشد تا چگونه و بجا سخن گفتن را یاد بگیرد. این واقعیت را باید پذیرفت که هر کسی بی موقع و بی جا حرف بزند همانند خروس است که وقت سحر را فراموش کرده است و با خواندن بی موقع سبب می شود مردم آزرده شوند. قابل فهم بودن گفتار از دیگر آداب سخن گفتن است. گوینده سخن باید گفتار خود را به گونه بیان کند که برای شنونده قابل فهم باشد. امام علی علیه السلام می فرماید بهترین سخنها آن است که گوشها آن را به بیرون نیفکند و فهمیدن آن برای عقلها رنجاور نباشد. گوینده سخن باید برای اثرگذاری بیشتر بر مخاطبان سخنان خود را در قالب جذاب و زیبا عرضه کند. این گونه سخنان می تواند برای گوینده سخن اعتبار و شخصیت ایجاد کند. برعکس، هر اندازه گوینده با معلومات باشد اما نتواند آنها را به خوبی به دیگران انتقال دهد، مخاطب خود را خسته خواهد کرد. جان مورگان نویسنده کتاب آیین آداب و معاشرت می نویسد وقتی با شخصی صحبت می‌کنیم و او را متوجه جای دیگری می‌بینیم، باید فوراً به این نکته پی ببریم که نتوانستیم او را مجذوب خود سازیم. موضوع صحبت ما با آنچه مورد علاقه و نظر اوست فرسنگ‌ها فاصله دارد. نرم بودن گفتار یکی دیگر از آداب سخن گفتن در آموزه‌های دینی اسلام است که در تربیت افراد نقش دارد. جالب این است که حتی با سرکش‌ترین افراد نیز ابتدا باید نرم و لطیف سخن گفت. خداوند هنگامی که حضرت موسی علیه السلام و برادرش را به سوی فرعون روانه می کرد فرمود با او سخن نرم گویید، شاید که پند بپذیرد یا بترسد. از سوی دیگر اگر سخن گفتن تند یا بلند و گوش خراش باشد، نه تنها نشانه بی‌ادبی است بلکه گوش شنونده را آزار می دهد و او را از گوینده متوجه سوی دیگر می کند. از این روست که در توصیه دیگر از امام علی علیه السلام می خوانیم زبان خود را به نرمی گفتار و بذل سلام عادت ده تا دوستدارانت بسیار و دشمنانت کم شوند. همچنین فرموده است روش نیکان گفتار نرم و آشکار کردن سلام است. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیم حضورتان شد. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به لحظات پایانی نشرات امروز رادیو دری نزدیک میشیم. از اینکه همراه ما بودید در اولین روز از ماه مبارک رمضان، از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. تاد و عباداتتان مقبول. از همه شما التماس دعای خیر داریم تا فردا که همکارانم در بخش صبحگاهی خدمتتان میرسند. همه شما رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.